بر شما هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز دوشنبه است و 13 از ماه جون در روزهای دوشنبه هم که مطلع هستید در خدمت شما هموطنان بزرگوار در باب مغالطات صحبت می‌کنیم. امروز برنامه دیگری هست، در واقع در باب بحرین و سخنرانی مرحوم پزشکپور که در باب آن یک میهمان عزیز داریم، جناب دکتر کیانزاد، با ایشان صحبت خواهیم کرد. در این ارتباط اجازه فرمایید یک غزل حافظ که به گمان مخلصی از شاهکارهای ادب شاید جهان باشد برای شما بخوانم. بله: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خاص کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. اون روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کآتش ز عکس عارض ساقی در اون گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رسل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، کن کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ شعاب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند برون گرفت. همه ابیات این غزل بیت الغزل معرفت بود، خدمتتون خوندم. عرض می شود که بدترین وجه از وجوه در واقع اینجا نشستن و سخن گفتن آن است که مطلبی به خطا و اشتباه اینجا گفته بشود و بعد عرض کنم که تصحیح نشود. میخوام خدمت شما امروز، البته دو سوی مطلب هست، حالا در باب حقیقت هم من چه قضاوتی ندارم، در باب بحرین بود. شما میدانید که در واقع یکی از عناصر بسیار بسیار مهم همه مدنیت ها عنصر اقتصاد بوده، داد و ستد بوده. حالا بگذاریم که یک پاچه ورمالیده آمد از نمیدونم گداخانه قم گفت اقتصاد مال خره، اون داستان دیگری است. اما چون نگاه کنیم به تاریخ اروپا، به تاریخ آسیا، این داد و ستد و بازرگانی امر بسیار 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 مهم بوده و تا اونجایی که مملکت ما مربوط است، ما یک عرض کنم جاده ابریشم داریم که از بخش شمال میاد و یک خلیج فارس داریم. خلیج فارس در واقع چین و هند، آسیای دور رو به اروپا نزدیک میکرده و اینجا عرض کنم که چند بندر بوده است، یمن یکی از اونها بوده است، بحرین هم یکی از اونها بوده است که میامد است اینجا. و همونطور که بارها خدمتون در باب تاریخ اسلام عزیز و پربرکت عرض کردم، اینها میامدن و از مکه رد میشدن و از کناره های دریای سرخ، در بخش شرقی دریای سرخ کاروان ها می رفتن اونجا به شام و در واقع به یونان و جاهای دیگه شمال آفریقا، و اونجا هم از اونجا ارتباط حاصل می شد. این است که خلیج فارس اهمیت بازرگانیش بسیار زیاد بوده. یمن یکی از مراکز مهم اقتصادی جهان بوده است که دو مدنیت بزرگ هم در یمن به وجود آمده است، مدنیت سبا و مدنیت حمیر. و بحرین جای کوچکتری است. بگذاریم که حالا در باب یمن روزگار انوشیروان هست که عرض کنم که اگر خطا نکنم سیف زوگزن، اگر اشتباه نکنم چون به قوت حافظه اینجا مطلب میگیم، که آمد و شاکی شد که این آفریقایی ها امپراتوری حبشه اونجا رو گرفته است و انوشیروان پادشاه محتشم و بزرگ ایران میگوید من حاضر نیستم به شما سرباز بدهم، سربازهای ایرانی کشته بشن در دوردست، اما زندانیا رو، قاتلای که زندانی بودن حدود 1000 به سپهسالاری وهرز، سپهسالار بسیار بسیار مشهور ایرانی میفرستن اونجا رو میگیرن. اینا بود در واقع ایرانیان رو، اعراب روزگار، ابناء احرار یعنی فرزندان آزادگان، مینامیدن تا اسلام پربرکت پیدا شده است. حالا در باب یمن هم این مطلب خیلی مهم است که در برنامه های بعدی باید خدمتتون عرض کنم، و اون کشف یه قرآن خیلی خیلی قدیم اونجا در مسجد صنعا خیلی خیلی مطلب مهم هست، و این عرض کنم سخن باطل که قرآن از آسمان آمده است رو اونجا خدمتتون ثابت میکنیم. بگذاریم برمیگردیم سر بحرین. بحرین از همه مدنیت بزرگ منطقه، از آشوری و سومری و بابلی و ایرانی در اونجا بودن. حدود 700-800 سال پیش از میلاد است که سومری ها اگر خطا نکنم اونجا رو گرفتن و مرکز بازرگانیشون بوده. بعد در دوران اشکانی، ببخشید هخامنشی، ما داریم که دولت هخامنشی به اونجا نفوذ کرده، اونجا زیر نظر گرفته، بعد دوره های اسکندر رو داریم، بعد دوباره پارتیان که همین بزرگان اشکانی باشن اونجا از کنم که داستان ها داشتن، و روزگار ساسانیان، و بحرین در واقع محل زندگی فرزندان ایران بوده. حالا بگذاریم که در روزگار جدید، استعمار جدید که برآمد از اروپا، انگلیس ها اونجا نفوذ خارق العاده پیدا کردن. در این منطقه بحرین قطع نظر از اینکه مرکز تجاری بود، خودش یکی از بزرگترین، شاید بهترین مرکز تولید در واقع مروارید بوده. عرض کردم یک روزگاری انگلیس ها میگن 800 کشتی اونجا داشتن برای صید مروارید، و مروارید منطقه خیلی خیلی مشهور هست. باری اینها بودن، اما ایرانیان در اونجا بودن. بحرین در واقع جزی از ایران محسوب میشد. اینها تا عرض شد که روزگار شاه سابق ایران سال 1971 معلوم نشد، برای مردم ایران هیچ توضیحی داده نشد. ما یک مرتبه دیدیم به تبل میکوبن که ما توم گرفتیم. توم، خوشحال باشید، ما توم. حالا اون چنان به این رادیو میکوبیدن و این تلویزیون ها که لشکر ظفرنمون ایران رفته است، توم گرفته است و اینا، و پشت صحنه ما نمیدانستیم. وقتی هم که تحقیق بکنیم نداشتیم. بعد معلوم شد که در واقع انگلیس ها که از روزگارهای قدیم در اینجا ارتش داشتن قریب 40,000 نفر، آمدن به این بحرینی ها قول دادن. و بعد از جنگ دوم اینا دیگر قدرتی نبودن، و عرض کردم اولین نشانه های ضعف اینها که باعث از میان رفتن کل حیثیت نداشته اینها شد، حمله پورت سعید بود در روزگار پرزیدنت دوایت آیزنهاور که جنرال فرمانده کل قوا بود، بعد رئیس جمهور آمریکا بود. اینها با یک خاری خفتی آیزنهاور این دو استعمارگر قدیم رو بیرون انداخت از پورت سعید. عرض کنم که در ماجرایی که خدمتتون یکی دو بار توضیح دادم، و بعد اینها گفتن دیگه از این منطقه خارج شدید شما. اینا آمدن و خارج شدن و قول استقلال دادن، و در واقع خیلی راحت بحرین به طور کل ارتباطهای معنویش و فرهنگیش اینها از اینا جدا شد، و انگلیس ها آمدن و در واقع در سال 1971 گفتن ما سازمان ملل متحد یه آدم فرستادیم اونجا، نمیدونم آمار گرفته، گفته است ما میخواییم مستقل شویم. و دولت ایران هم هیچ اقدامی، هیچ ادعایی حداقل نکرد که یک پوانی بگیره. مرتب میدادن در موضوع عرض کنم رود هیرمند هم همه جور بوده. البته که ایران ما رو یک نوع گست استیشن پولدار تصور میکردن در روزگار قدیم، کاری به قضای فرهنگیش نشن، میگم ما یک گست استیشنی هستیم، پول زیاد داریم. حالا رودخانه هیرمند قطع شده به درک، پول به علم میگن که پولش به اندازه نمیدونم البته که یک ساعت نفت هم نیست، از اینجور حرفا. حاتم بخشی اینجا و اونجا گفتن این گست استیشن حالا پول داره، ما هم میدیم، حالا مهم هم نیست بحرین چه اهمیتی داره و اینها. با یک مغالطه و سر و صدا و از سبد اینها، بحرین از ایران به طور کل بریده شد و یک کشور مستقل به حساب آمد، علی رغم همه قضایای تاریخی که من یک اشارات مختصری به آن کردم. باری بعد چندین هفته پیش یک فیلمی من دیدم، حدود مثلا 8:30 ما اینجا برنامه داریم شب خدمت شما، یه چیز حدود 20 دقیقه برنامه، من شاید نیم ساعت این صحبت‌های از آقای دکتر پزشکپور که رهبر خیلی مشهور پانیرستان بودن در مجلس، و خیلی شجاعانه، دلاورانه، با سخنان درخشان انتقاد کرده بودن از دولت وقت که چرا چنین شده است و اینها. حالا بعد دوباره فیلم اگه نشان بدیم که حتما نشان خواهیم داد، شما خواهید دید. و بعد من چون سابقه ذهنی نداشتم از این مرد محترم دکتر پزشکپور که در گذشتن، خیلی جدید از تاریخ پودشون اینها، زنگ زدیم به دوستی که آقا شما در ایران بودید، فعالیت داشتید، داستان چگونه بوده. ایشان گفتن که همه داستان شو بوده، همه این داستان دستاموزی بوده، چه این و چنان، که ما هم این حرفایشون رو منعکس کردیم و در واقع مورد اعتراض دوستان پانیرانیست واقع شدیم و من اعلام کردم که اگر دوستانی هستن که حقایق امور رو میدانن، ما خیلی دوست داریم که بیان و تشریف بیارن و صحبت کنیم، قضایا برای هموطنان ما روشن بشود، چون خیلی خیلی در واقع فاجعه آمیز هست که حق مرد دلیری که ایستاده از وطنش دفاع کرده در یک برنامه تلویزیونی پایمال بشود. این است که امروز ما عرض کنم که این کار رو انجام خواهیم داد. ابتدا اجازه بفرمایید که پیش از اینکه با دکتر کیانزا صحبت کنیم، من از سامان گرامی خواهش کنم نطق دکتر پزشکپور هست در مجلس شورای ملی در ارتباط با جدا شدن بحرین از ایران. خوب دقت کنید، آقای ارتنجید زاهدی هم اونجا نشستن و در حالت سکوت گویی دارن موافقت میکنن با سخنان پزشکپور، سخنان بسیار بسیار برجسته و درخشان وطن دوستانه است. خواهش میکنم توجه بفرمایید. سامان جان نطق پزشکپور رو لطفاً پخش کن هموطنان بشنون تا بعد با آقای دکتر کیانزا صحبت.
ببین سبب چشمون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین به هر چه بیشتر پیروزی بخش باشد. در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مخصوص آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است، جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما، چیزی دیگر نمی باشد. شما هم می دونید صحیح است آقای مهندس عبدالله، تاریخ ندارد صاحب کرد که صحیح است. جناب آقای وزیر خارجه، جناب عالی تشکون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی چنین گزارشی را ارائه نموده اید، بیگمان به مفاد و محتویات گزارش جنایت کرده اید. من و دیگر دوستان گروه پارلمانی پیرانیست گزارش های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعی را که اداره مهم سیاسی آن وزارت خانه زیر عنوان بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کردیم. لابد جناب آقای مهندس هم به دقت بررسی کردیم. جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا سکوت می فرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در این قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش بار داشتار بزرگ بود سر و نجات دار. جناب آقای وزیر خارجه، در چشمای شما هم قضاده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران نمی باید شما این گزارش رو در مجلس مطرح می کردید. نمی باید این ها سرزاست و منگی. مستندات و دلایلی که در کتاب مزبور گردآوری شده است با آنچه که به طور اجمال در مقدمه مبسوط گزارش دولت بیان گردیده است، با آن حد از استحکام، قاطعیت و صراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به جزایر بحرین می باشد که دیگر جای اندک تردیدی باقی نمی ماند. گزارشی بود که ملاحظه فرمودید نمایندگان محترم، چه دلایلی مستحکم تر از این، چه دلایلی قاطع تر از این. ما با اون آرمان شاهنشاهی ایمان داریم که از هر گوشه این تقویم با ناخون چند دندان باید دفاع کنیم. امنگیزه هیچ تاریخ این مملکت همه اینقدر جانگاه ندیده، همه اینقدر سنگین احساس نکرده. بنابرای همین ما کوتاه داد از چند بار ملت و دولت ایران بحرین را جزء لایحه اعضای ایران شناختند و بنا به چنین ملاحظاتی بود که به موجب تصویب نامه دولت وقت بحرین استان چهاردهم میهن ما اعلام گردید و نیز بنا به چنین ملاحظاتی است که در گزارش های وزارت خارجه تصویب گردیده است. این جمله است که در تمام گزارش ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یک از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است. این است چه میگید آقای مهندس ارفعت؟ برابر یک ملت تاریخ یک نژاد چی میگید؟ آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، ولی این شهادت سیاسی تاریخ نشان خواهد داد که چی ها انتحار سیاسی به احساس که این مسائلی است و در این لحظات رنجاور عرم انگیز با احساس عدیده بر پیشگاه شاهنشاهی ایران، شاهنشاه و نژاد ایرانی داریم، در این مجلسی که دو ماه دو سال اندی بر پیشگاه همکاران گرامی هستیم، از آنجا که به همون کیفیت که عرض کردم اقدامات دولت رو مطلقا منطبق با اصول مسجل حاکمیت ملی ایران نمیدانیم، منطبق با اصل سیاست مستقل ملی نمیدانیم، منطبق با توضیحات شاهنشاه رهبر ملت ایران در مصاحبه دهی نو نمیدانیم. بنابراین به سبب این گونه اقدامات با به جان پاک و بیدار و با احساس رضایت باطن در برابر شاهنشاه و ملت ایران و مردم بحرین دولت رو به علت این سهل‌انگاری ها تعرض از نسبت به این اصول گروه پارلمانی پنیرانی است هر پنج تن نماینده پنیرانی است استیضاح.
درود بر شما هموطنان گرامی، سخنرانی دکتر محسن پزشکپور در مجلس ملی واسطه جدا شدن بحرین و اعلام استقلال که برای بار دوم هست من اینجا خدمتتون پخش میکنم و عرض کردم تاریخچه هم چه بود. بر روی خط جناب آقای دکتر کیانزاد رو داریم. دکتر کیانزاد پزشک هستن و مسئول شعبه اروپای حزب پانیرس هستن. درود میگم خدمت شما دکتر کیانزاد.
جناب مجری گرامی عزیز درود بر شما و درود به پایند ایران بر بینندگان و شنوندگان در درون و بیرون از ایران زمین.
درود بر شما.
گوش هستم.
بله بله دکتر کیانزاد، شما عرض کنم که در زمان استقلال بحرین اروپا تشریف داشتید یا ایران بودی قربان؟
جناب علی فکر میکنم در زمان به اصطلاح طرح این گزارش در مجلس من در آلمان بودم.
در آلمان تشریف داشتین؟ بله
بله بله
بله بله.
در ارتباط بله.
در باب کلیت قضیه دکتر کیانزاد شما چی فکر میکنید در واقع این دولت سابق بدون اینکه توضیحی به مردم بدهد، بدون اینکه در واقع نمیدونم چه عرض کنم که آقا چه شد، من به یاد دارم که من در ایران بودم سال 71، در اونجا چند روزی شاید چند هفته ای سر و صدای زیادی برای گرفتن دو جزیره، بعد ما متوجه شدیم که یه معامله بوده که آقا این جزایر هم مال شما، ما نیروهامونو داریم میبریم بیرون و هیچ گزارشی ندادن. عکس العمل در اون روزگار در اروپا بین بچهای سیاسی چگونه بود؟
کاملا درسته. جریان به هر حال خیلی کوتاه اگه بهش بپردازم این است که سخن از این بود که دولت انگلیس نیروهای دریایی خودش از خلیج فارس بیرون میبره و در سازمان ملل طرحی رو برده بودن، مطرح کرده بودن و آقای اوتانت در کل وقت سازمان ملل متحد آقای ویتوریو دیچاردی نمایندش رو
بله
میفرسته به بحرین و خود آقای دیچاردی میگوید که پیش از عزیمت به بحرین آقای اوتانت فهرستی حاوی نام و مؤسسات بحرین بهشون میدند سندیکاها و میگویند و ایشون برن بحرین و بپرسن تمایلات مردم چیست.
بله
و ایشون هم بله میرند اونجا و بعدن در حال گزارش تهیه میکنند و این گزارش رو میآورند و در نشستی که در تاریخ 21 ماه 1949 11 ماه 1970 در سازمان ملل شورای امنیت مطرح میکنند و بعد هم به تصویب میرسونند و سه روز پس از این نشست شورای امنیت روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه 1349 این گزارش رو دولت یعنی قائم مقام وزیر خارجه آقای عباس‌خوئی خلفبری به مجلس میارند و میگویند مورد تایید دولت و میخواهند که در مجلس هم تایید بشه. البته اشاره میکنه آقای خلفبری بر این که با طرح این گزارش در مجلس به استعمار 150 ساله انگلیس پایان دادند و بعد هم میگویند که ما به دنبال صلح و آرامش و امنیت در منطقه هستیم، حالا که نیروهای انگلیس خارج میشن این به نفع صلح و امنیته، بنابراین در تمایلات و خواست مردم هم ما احترام میگذاریم، در حالی که میدونیم که این تمایلات و بیان خواستای مردم بحرین نبود، بلکه همونطور که اشاره بردم اینها از مؤسسات و سندیکایی انتظیر نفوذ شیخ بحرین بود اتکاب بر اون داشتند.
بله.
این یک مسئله است. از سوی دیگه مسئله اساسی این است که بحرین جزء استان 14 ایران بود.
بله.
من یک سال پیش از این جریان جدایی خود دولت در یک کنفرانس در کاخ مرمر با حضور محمد رضا شاه پهلوی بود تصویب کرده بودند و در واقع در کشور 14 استان رو به وجود آورده بودند. این است که خب این برنامه آن چیزی بود که اینها آوردند و خب شکی نیست، یعنی ما اگر اشاره بر این ببریم آنچه که حالا از سوی هر کس بیان میشه که این سخنرانی که جناب عالی الان پخش کردید و بیش از یک ساعت طول کشید و به نظر من از نظر تاریخی دفاع از مصالح و منافع ملی ایران تمامیت
بله.
ایران باید گفت یک سخنرانی تاریخی است و جاودانه.
بله.
در آن هنگام بیش از 200 نماینده در مجلس هستند، یک گروه پارلمانی 5 نفره که یکی از اونها هم در همون صبحی که قرار بود استیضاح مطرح بشه نمیاد به مجلس و 4 تن دولت عبیدا رو استیضاح میکنن در تحت شرایطی که پیش از اون آقای ریاضی رئیس مجلس این 4 نفر رو خواسته بود، اینا رو خواسته بود و گفته بود که به ویژه اعلیحضرت گفتن که این نمایندگان مخالفت میخواهند بکنند اما دولت رو استیضاح نکنند و این 4 نفر هم خیلی سریع گفتن که ما چنین چیزی رو نمیتوانیم بپذیریم، زیرا که پانیرانیستا اصولا موجودیت حزب پانیرانیست در بیش از در آن هنگام 30 سال بر این اساس بود. پانیرانیست معنا و مفهومش چیزی جز فکر و اندیشه همه ایرانی که بدیشه اتکا و پیوند تیره ها با قومیت های ایرانی داره و آن هم تمامیت سرزمین ایرانی ها میباشد، چطور میتوانند در مجلس حضور داشته باشند و بخشی از مملکت رو بخوان ازش جدا بکنند و وقت سکوت بکنند و هیچ نگویند. این بود که در واقع نپذیرفتند و پس از آن هم باز هم از دربار تماس گرفته شد ولی پاسخ منفی بود و بعد این استیضاح انجام گرفت. آقای عبیدا از جمله در سخنرانی که ایشون داشت پاسخ داد که آقای پزشکپور این ترانه آخرین شما بود و این یک انتحار سیاسی بود که کردید و آقای پزشکپور پاسخ دادند که این یک شهادت سیاسی است و من میپذیرم. و بعد هم پیامدهای اون کسانی که میگویند این دفاع و این سخنرانی و این استیضاح نمایشی بود و باید توجه داشته باشند و پیامدهای این موضع گروه پارلمانی ازدفان ایرانی است که ریختند به گروپ های حزب در تهران شهرستان ها و به ویژه خوزستان و تابلوها رو پایین کشیدند، افراد رو از شود که مورد پیگرد قرار گرفتند. و من اشاره میبرم بسیار مهمه به کتابی که عرض شود که این مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی زیر عنوان حزب پانیرانیست 1330 تا 1388 آقای مظفر شاهدی نوشتند. بیش از 150 صفحه در این کتاب در واقع در رابطه با مسئله بحرین و کنش‌های پانیرانیست و عرض شد که مقامات سازمان امنیت و شهربانی آقای سپهبد نصیری معاون سپهبد مقدم، عرض شد که آقای سپهبد صدری رئیس شهربانی که اینها دقیقا در این کتاب آوردند. این دیگه حرف دشمنه.
بله.
جمهوری اسلامی که میگوید جلوگیری بشه از کنش‌های حزب پانیرانیست و اجازه فعالیت هم به اینا داده نشه و به همین سبب هم در انتخابات مجلس بعدی هم اجازه شرکت ندادند و از شبت که اینا تمام تاریخ زنده است که وجود داره.
بله. دکتر جانزه میشه مرحمت کنید نام اون کتاب رو، عنوانش اگه یادتون هست بفرمایید، هموطن هم ممکنه بخوان.
خواهش میکنم. از شبت که این کتاب حزب پانیرانیست از 1330 تا 1388 نویسنده مظفر شاهدی از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که مربوط به عرض که جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی است که خب میدونید که خوب که در رابطه با بنیادهای بگوییم سیاسی در گذشته که نمی آورند و نمی نویسند و من در اینجا اشاره بر این می برم که جنابعالی پرسش نخستینیت رو که پاسخ بدم. من در آن هنگام در کنار کوشش هایی که از نظر خوب حزبی داشتیم ولی بیشتر کوشش های ما در ارتباط با همیاری در انجمن‌های جبهه ملی بود در شهرها. من عضو فدراسیون و کنفدراسیون جهانی دانشجویان بودم، شرکت می‌کردم. در آن هنگام اون کسانی که به هر صورت با هر گونه کنش‌های سیاسی از سوی هر گروه سیاسی بود مخالفت می‌کردند بسیاری میهن‌پرستانی بودند. من در اینجا نام می‌برم، عرض شود که دکتر فریادزاده از جامعه سوسیالیست های ایران و عضو کنفدراسیون، ایشون صریح و روشن بیان داشتند که این استیضاح یکی از اقدامات بسیار بسیار مهم تاریخی است و قدر دانستند که جرأت از خودشون نشون دادند.
بله.
و در برابر در واقع حکومت در آن هنگام ایستادند و بنابراین من فکر میکنم که از سوی دیگر کتاب دیگری وجود داره از سوی جناب دکتر روشنگ طالع یزدی زیر عنوان ایشون سه کتاب نوشتن در رابطه با تاریخ تجزیه ایران. در کتاب یکی از کتاباشون دفتر دوم تجزیه بحرین که ایشون جزء گروه پارلمانی آن هنگام بودن در مجلس.
بله.
ایشون در این کتاب دقیقاً به تجزیه بهره نظر تاریخی در 200 سال گذشته پرداختم و به ویژه آنچه که در مجلس گذشته که این تاریخ این کتاب از سوی عرض شود که در رابطه در سال 1386 انتشارات سمرقند چاپ نخست عرض شود یکی از بهترین کتاب هاست که من فکر میکنم اگر همیهنان گرامی بخوان بیشتر در رابطه با بحرین اجزای تاریخی پی ببرند این کتاب بسیار مهمه، بویژه اون کتابی هم که نام بردم و از سوی دیگر بسیاری از نوشتارها وجود داره در اینفو ارگان سازمان جوانان اسلامی زمینیست که یکی از کنشگران و فعالین حزب جناب میلاد مسیح
بله.
نوشتند در 29 صفحه. این است که اینجا من جناب مشیری اجازه میخواهم توجه بدم به این که یک سال پیش از این که این گزارش در مجلس مطرح بشه در تاریخ 21 مرداد ماه 1348 آقای اسدالله علم میگوید ایشون بر این باور بود که تندر دادن به چنین کاری، چون در آن هنگامی که اوتانت این نماینده گیچیاردی رو در واقع فرستاده بود ایشون میگوید تن دادن به چنین کاری قابل توجیه برابر ملت ایران نیست و محمد رضا شاه پهلوی آن را در حکم خودکشی و خیانت به منافع ملی میدانست. و فردای آن روز میگوید 22 مرداد ماه 1346 اسدالله علم گفتگوهای خود را با سفیر انگلیس در تهران به آگاهی شاه میرساند. علم میگوید شاه بدون چون و چرا ایستادگی من را تصدیق کرد و گفت به سفیر تکرار کن که اگر من پیشنهادش را بپذیرم مرتکب خودکشی شدم. اگر این خودکشی در راه فقط منافع ملت ایران بود چندان اهمیتی به آن نمیدادم، ولی به عقیده من این طرح خیانت به منافع ملی ایران است. خب اگر این چنین است
بله.
چگونه است که یک سال پس از آن عرض شود که تسلیم می شوند و مجلس و دولت و باید گفته بشه که صریح از نظر تاریخی یک خیانته؟
بله بله دقیقا.
و ما فراموش نکنیم جناب آقای دکتر ناصر انقطاع که به این مسائل پرداختند و اشاراتی بردند به اون نوشتار آقای عرشبت که ایرج پزشکزاد و همچنین جناب رضا قاسمی. در اینجا باید بگوییم که آقای رضا قاسمی معاون اداره نهم وزارت امور خارجه هم در روزنامه هفته نامه نیمروز و هم در مصاحبه‌ای که ایشون بعدن داشتند تصدیق کردند، گفتند اصولا در وزارت خارجه اون صحبتی رو که آقای عرض شود که ایرج پزشکزاد کرده است اصلا به هیچ وجه صحیح نمی کند و تصدیق کردند و خیلی صریح به ایشون نوشتند در پاسخشون به عرض پدشزاد عزیز خلاف رساندند طی نامه ای.
عجب.
این است که بله دقیقا این مطرح شده و این است که اینها واقعیت نداره. اما بگذاریم از تمام این مسائل، من فکر میکنم در یک چنین از مقطع تاریخی زندگی ملت ایران به ویژه در مبارزه با این حاکمیت که در این 32 سال گذشته این چنین با بیدادگری و سرکوب و جنایات خودش بر ملت ایران، آیا ما نمی بایستی پس از گذشت بیش از اون تاریخ جریان جدایی بحرین که این جدایی شکی نیست در آینده هنگامی که حکومت ملی برخواسته از رأی مردم ایران ملت ایران وقتی که به وجود بیاد شکی نیست که این جدایی برگشت‌پذیر خواهد بود و این رو ملت ایران نخواهد پذیرفت، به مانند بسیاری دیگر از قراردادهایی که حکومتگران کنونی با جهان بستن. بنابراین ما باید افتخار بکنیم. من گوشه های این متن استیضاح زندیات داریوش فروهر رو، زندیات محسن پزشکپور رو پیش از آغاز صحبتمون شنیدم. من باید بگویم که کدام ایرانی است، کدام ملیگرای ایرانی است که این سخنان رو نشنوه.
بله.
از شاید احساسات ملیش و میهنتر از دانش در نخیزه. درست نیست که ما در یک چنین شرایطی بیاییم و بعد یک در واقع افتخار بزرگ تاریخی رو در آن هنگام فرصتی بود کسانی در مجلس بودن از حقوق ملی، از حقوق ملت ایران و مردم ایران دفاع کردن، سخن از نمایش به میان بیاوریم. این درست نیست.
بله دکتر کیان،
از نظر سیاسی نیست.
درود بر شما دکتر کیان، خیلی خیلی سخن شجاعانه بود. شاید کسانی که این سخنان رو گفتن باورشان نمیشد که یک مرد دلیری هم هست در اون روزگار استبداد واقعا وحشتناک اون دوره که هیچ کس جرأت انتقاد نداشت، به ویژه در یک همچین جایی، شاید باورشان نمیشد که میشود این سخنان رو هم گفت. من میخوام از شما بپرسم که در واقع پیامد این حرکت ملی برای مرحوم دکتر محسن پزشکپور چه بود؟ چه کردن با دولت؟ یعنی مشاغلشون بعد چگونه بود؟ کاراشون چگونه شد؟
ایشون بله، ایشون که خب وکیل دادگستری بودن و همونطور که اشاره بردم جلوگیری از کوشش های حفظ کردن کلوب های زیرو بریج در خوزستان، و در اینجا درود میگم بر دوستان اون در خوزستان که همچنان بر علیه این جمهوری فساد و ننگ و ضد ایرانی امروز هم پس از گذشت بیش از 30 سال همچنان می ستیزند. و این بود که عرض شود که جلوگیری از هر گونه کوششی از دوستان به وجود آوردند و زیر فشار گذاشتند، کسانی رو دستگیر کردند و در یک دور هم که اجازه ندادند اشراف به مجلس بروند و دوره‌ای که به اصطلاح انقلاب 57 پیش آمد، باز 4 تن 5 تن از دوستان ما در مجلس بودند که خب در آغاز دوران پیش از انقلاب هم این دوستان نسبت به مسائل در مجلس همچنان متعبرانه مسائل رو مطرح کردند و به علل آنچه که نبود آزادی ها در مجلس و فساد در دستگاه دولت اشاره بردند. من باید بگویم بیش از 50 سال از زندگیم رو در کنار این دوستان عزیز و میهن پرستان بودم و میدانم که آنچه را که پانیرانیستا که باید بگویم زندگیات داریوش فروهر که این نظام جنایتکار سفانه و بربرانه پروانه اسکندری این بانوی ایران زمین رو از شبت جان چنان با زندگیات فروهر سلاخی کردند، هر کجا که هر پانیرانیستی بوده، هر ملیگرای ایرانی بوده، از منافع و مساله ملت ایران دفاع کرده و امروز هم در درون ایران زمین جز این نیست. دوستان ما می ستیزند و می رزمند در کنار دیگر جوانان و ایرانیان، زنان و مردان ایران زمین، برای اینکه سرانجام روزی ما بتوانیم بر ضد هر گونه استبدادی صاحب بشیم و در راستای رسیدن به مردم سالاری، دموکراسی و حرمت به حقوق بشر و حقوق انسانی
هر
شبت که بتوانیم گام های اساسی رو برداریم.
دکتر کیانزاد، بخواستم از شما بپرسم که بعد از انقلاب فعالیت های مرحوم پزشکپور چگونه بود؟ گویا ایشان در خارج از کشور تشریف داشتن، نیست این تو؟
درست میفرمایید. جناب پزشکپور آمدن به خارج از کشور و چند سال هم در خارج از کشور بودند و بعد برگشتند، ولی در برگشتشون به ایران نه اجازه کار به ایشون دادند. ایشون در واقع تا هنگام بیماریشون هم خانهشون رو ازشون گرفتند و هم اینکه هیچ گونه اجازه کار بهش ندادند و تقریبا نزدیک، فکر میکنم الان برای نزدیک 6 ماه که پس از یک سکته مغزی درگذاشتند.
بله بله. دوست کیانزاد، این تشکیلات پانیرانیس ها در ایران امروز فعال هستن، داره دفتر هستن، اگر سایتی جایی هست که میتوانه هموطنان رجوع کنن شما لطفاً بفرمایید، یا در خارج کشور؟
هر شبت که در داخل کشور که دوستان ما رو زیر فشار هستند، بازداشت میکنند، همکنون هر شبت که دوستان ما استاد شهریاری رو، جناب مهندس رضا کرمانی رو بارها بازداشت کردند، استاد شهریاری ماهای بسیار در زندان بودند و الان در زندان یکی از دوستانمون زینعلی هست، عرض شود از کوشندگان حقوق بشری حزب، بسیاری در زندان به سر میبرند و ولی در گفتگوهایی که با این دوستان انجام میگیره خیلی صریح و روشن گفتند هر کاری که دلتون میخواد بکنید، ما مسائلمون دقیقا روشنه.
بله،
اونم دقیقا روشنه که چه میخواییم و به ویژه در رابطه با سیاست خارجی این حکومت، سیاست ضد ملی. خب شما ببینید در اون زمان جریان تجزیه بحرین انجام میگیره، در این هنگام هم وقتی که مسئله دریای مازندران به پیش میاد دیدیم که بستار جریان چه آوردن.
بله،
یعنی از حقوق ملت ایران وقتی که بر پایه قراردادهایی که ما با روسا داشتیم 50-50 بود، ولی این رو اینها، این حکومت که یک حکومت ضد ملی است،
بله،
این رو به 13% رساندن. یعنی فرقی باید گفته بشه که وجود نداره و در عرصه جهانی هم میبینیم که برنامه‌ای رو که این دولت داره در واقع ما رو، کشور ما رو در برابر جهان آزاد قرار داده.
بله،
هم بر تنش آفرینی در منطقه. الان شما دارید در منطقه چه خبره؟
بله،
البته باید گفت باعث امیدواری است این جنبش های آزادی خانه ای که در مصر و تونس و مراکش و به ویژه در سوریه که باید همیهنان ما کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران توجه داشته باشند که نزدیکترین یار و همراه این حکومت این دولت سوریه است.
بله،
در ماه‌های گذشته بیش از 1200 تن از آزادی خواهان کشورشون رو از میان برداشتند. به نظر من به هر روی شمارش منفی آغاز شده.
بله،
و امیدواریم که با جنبش و کنش‌های آزادی خواهان مردم ایران، ببیشه جوانان ایران زمین، زنان ایران زمین در درون و برون از کشور که به هیچ وجه جدایی میان آنها نیست، ما در بوم مرز وظایفی داریم، مسئولیت‌هایی داریم که میباید عمل بکنیم و در درون کشور باید بگوییم ما یک تن واحد هستیم و در کنار یکدیگر قرار داریم. این جنبش پیش خواهد رفت، کشور ما آزاد خواهد شد و در این راه میدانیم که بسیاری جان باختند و ما هم آماده هستیم همچنان تا روز واپسین آنچه را که از دستمون برمیاد تا نفس داریم، تا قلبمان میتپد در راه شکوهمندی این سرزمین و آزادگی این سرزمین بکوشیم.
درود بر شما دکتر کیانزاد. من یک نکته دیگری میخوام از شما سوال کنم. برگردیم به سخنرانی مرحوم پزشکپور. دوستی میگفتن که متن سخن ایشان قبلا چاپ شده بود. این خیلی برای من غریب آمد. فکر کنم اشاره هم بهش کردم. شما چه میفرمایید در این باب؟
به هیچ وجه. این سخنرانی دوستان حتی شب پیش از اینکه این استیضاح انجام بگیره در منزل یکی از این نمایندگانی که بودند و من خواستم در اینجا اشاره بکنم و امیدوارم که بتوانم تماس بگیرم یکی از همرزمان ما جناب دکتر اسماعیل فریور که در آمریکا هم به سر میبرند.
بله.
یکی از پنج نماینده گروه پارلمانی در آن هنگام بودند. در اونجا در این باید گفت تا ساعت 3-4 نیمه شب تنها این دوستان این سخنرانی از سوی زندیات محسن پزشکپور آماده شده بود و در منظر یکی از همین دوستان بهش میپردازند و این صحبتی که میگویند پیش از اون چاپ شده بود این همون حرف و سخنی است که به هر حال جناب دکتر ناصر انقطاع از جمله در کتاب 50 سال تاریخ با پانیرانیستا آوردن و استناد کردن بر گفته آقای ایرج پزشکزاد که در آن هنگام مسئول نشریات در وزارت امور خارجه بود و که در اونجا ایشون میگویند که آقای محمود اسفندیاری معاون اداره پنجم در وزارت امور خارجه ایشون میآیند و به ایشون میگویند که در رابطه با یک مسئله دیگری که اصلا با بحرین بی ارتباط بود یه مطلبی رو تهیه بکنند و بعد از ظهر بیارند و به ایشون بدند.
بله.
میگویند بعد از ظهر من رفتم که دنبال اتاق ایشون نبودند، بعد رفتم به جای دیگه پرسه میزدم و به دری که اونجا آقای رضا قاسمی بودند اونجا مستقیم جلوی در بود و گفت چونه میتوانید بروید و شما نامه رو بدید من میدم به آقای محمود اسفندیاری. بعد آقای پزشکزاد میفرمایند که لای درز در رو باز کردند و در اونجا از لای درز میگویند که سه نفر رو عرض شود که دیدند، یکی از اونها آقای خسرو افشار بوده و یکی آقای رضا قاسمی، یکی هم آقای پزشکپور. که همونطور که اشاره بردم آقای رضا قاسمی بعد از اینکه این نوشتار در نیمروز چاپ شد بقیه‌ان تکذیب کردند و همچنین در مصاحبه اینترنتی که داشتند تکذیب کردند و بعد هم اشاره بر این بردند که در نامه‌ای به عرض پزشکزاد عزیز خلاف رساندند. به هیچ وجه.
بله.
شما وقتی این سخنرانی رو و آنچه که گفته میشه پزشکپور همه رو هم از روی نامه نخوند. بسیاری
بله.
از صحبت‌های ایشون به طور آزاد بود که مطرح شد.
بله همینجوره.
سخنرانی رو کتانی که اگر بگوییم نوشتن و به دست ایشون دادن بایستی گفته بود پاسخی رو که آقای حبیدا به این سخنرانی داد یک صفحه رو هم نمی شد.
بله.
پزشکپور بیش از یک ساعت صحبت کرد و باید دقیقا این سخنرانی که به طور نوشتار هم وجود داره بهش پرداخت.
بله.
پزشکپور زندیات پزشکپور زندیات دکتر عاملی تهرانی زندیادان دیگر داریوش عزیز فوهر ما اینها در بیش از چندین دهه مبارزات سیاسی و اجتماعی که داشتند اینها سخن برزان و سخنرانان بسیار فرهیخته.
بله.
بودن که نیازی به این نداشتن که کسی بیاد سخنرانی رو بنویسه و به دستشون بده.
بله.
نه در واقع یاد گرفته بودن، سخن از دل برخواسته بود.
بله.
سخن روان بود از مغز از تمام وجود به خاطر اینکه اینها جان باختگان ایران زمین بودند، جان باختگان ملت ایران بودند، جان باختگان مردم ایران بودند، برای ملت ایران وجودشون جز این نیست و بودن ما هم جز این نیست. بودن دوستان ما در ایران، بودن خود من، شخص من که به هر حال باید بگویم چندین دهه از زندگی رو گذراندم، تنها آرزویی که دارم زنده بمانم و بتوانم تا آنجا که میتوانم در این راستا کمک بکنم، باشم نوشتار، گفتار در کنار دیگر دوستان و در راه نجات سرزمین ایرانیان و با امید تا لحظه های آخر واپسین زندگیمون.
درود بر شما دکتر کیانزار، از شما خیلی سپاسگزار هستم، خیلی خیلی روشنگری فرمودید. شما اگر پیامی دارید برای حسن ختام به هموطنان گرامی، به دوستان در ایران، خواهش میکنم بفرمایید.
پیام من به ملت ایران، به مردم ایران، به شنوندگان و بینندگان شما، برای ایرانیان فرهیخته، فرق نمی کنه از سوی هر گروه و سازمان سیاسی که هستند، تنها و تنها همه کسانی که در واقع باور به مردم سالاری، حکومت مردم و مردم و به ویژه بر مبارزه با ضد استبداد و حقوق بشر و باور به منشور جهانی حقوق بشر دارند، این است که بگذاریم از این فرد گرایی ها، در کنار دیگر قرار بگیریم، با همبستگی، با هماهنگی بر ضد این حاکمیت سرکوبگر و جنایتکار، و پایان بدیم به این فصل، بگوییم که تاریخ ملت ایران و تا روز آزادی در کنار یکدیگر قرار بگیریم. و این اون پیامی است که من برای همگان دارم.
خیلی خیلی از شما سپاسگزارم دکتر کیانزاد، امیدوارم دوباره بتوانیم در باب مطالب ایران، مسائل ایران با هم صحبت کنیم. خیلی خیلی از شما ممنونم دوست گرامی.
من از شما جناب مشیری عزیز و گرامی بسیار سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد، توانستیم یه مسائلی رو مطرح بکنیم.
بله.
و هرچود که با پایان ایران سخن رو به پایان میدارم. سپاسگزارم.
درود.
با پاینده ایران.
پاینده ایران. درود بر شما دکتر کیانزاد، خیلی ممنونم. خب این قضایا میبایستی در واقع از سوی کسی که به حقایق امور آشنا هستن و سالهاست عمر خود رو گذاشتن روشن بشود و عرض کنم که شبهی در کار نماند. من از دکتر کیانزاد عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن و حقایقی رو در ارتباط با نطق تاریخی و بسیار مشهور محسن پزشکپور برای ما بیان کردن. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم و برگردیم خدمت شما دوستان بزرگوار. Thank you.
بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است. از توجه و پشتیبانی مستمر شما سپاسگزاریم.
درود بر شما هموطنان گرامی. سخنان جناب دکتر کیانزاد رو شنیدیم در ارتباط با سخنرانی معروف پزشکپور در مجلس ملی در ارتباط با تجزیه بهره. در اینجا میخوام رسماً از دوست بسیار بسیار عزیزم ارسلان در اروپا هستن که واسطه آشنایی من با این مرد محترم شدن سپاسگزاری کنم و فعالیت‌های دیگرشون بسیار زحمت کشیدن ایشون تا بتوانیم در واقع این ارتباط رو برقرار بکنیم. خب اجازه بدید از این مطلب بگذاریم، در باقی مانده چون سخن از مغالطات هست برای شما یه فیلم نشون بدهیم. در آمریکا بزرگترین کازینوها در لاس وگاس هست. بعد عرض کنم که میشود گفت درجه دوم کازینو در اتلانتیک سیتی هست. در این میانه چند کازینوهای کوچک و بزرگ هم در مرزها و اینو بیشتر اینها اجازه هاشون هم اینا به سرخپوستا دادن اینا بماند. در ایران ما بزرگترین کازینو، کازینو حضرت سامر الائمه است. یعنی اگر آمریکا با ساختن کازینو روی در واقع آزادی فردی دست گذاشته که مردم اگه بخوان میتوانن در یک جای برون و قمار کنن میلشون و اقتصادش که مردم پول دارن که برون اقتصادا با میل خود برون، اونجا در واقع بیچاره مردم خرافاتی درمونده عرض می کنم که بیچاره که امیدی به آینده در واقع حیات فیزیکیشون ندارن میرون اونجا و حالا یکی مریضه، یکی علیله، یکی میخواد دختر شوهر بده، یکی میخواد زن برای پسرش بگیره، نمیدونم از این چیزا، یکی بیکاره، میرن اونجا و پول و طلا اینا میریزن. شب صاحبان کازینو جمع میشن و پولها رو در گونی هر میشود که یک بار خدمت نشون دادن جمع میکنن و میبرن. در واقع این کازینو اونهاست که در واقع مبتنی بر نادانی و جهالت مردم هست و این کازینو حضرت رضا، حضرت سامان الائمه از چند قرن نیست که دایر هست. حالا من وارد بحث نمیشم که این اوقاف این از کنم که کازینو از کجا آمده و اینا بمونه. یکی از این آخوندها که خودش میگوید در دفتر تولیت پیداست که این آقا جز کسانی است که شب پولا رو میشبرن و به ریش من و شما میخندن. همون آقایی است که گفته است خامنه ای تا بدون اومد یا علی گو به نام آقای سعیدی. شما ببینید چه میزان وقاحت و چه میزان در واقع نمیدونم اسمش چی بذارم تزویر و چه میزان دروغگویی لازم است که این آقای عمام به سر، این اهریمن، این آخونده رو من شخصا اهریمن میشناسم. شما اگه به اینا بگید اهریمن خیلی خوب است. این اهریمن ببینید که یعنی روزی که اینا با این لباس ها آمدن مملکت ما، مردم ها وحشت میکردن، میگفتن آقا به ما گفته بودن در این متون دینی که اهریمن ها شبا میان، چگونه است اهریمن روزا آمدن؟ این اهریمن با لباس اهریمنی و با سخنان اهریمنی، ببینید در باب علی خامنه ای چه میگوید. اسمش آقای سعیدی است گویا خودش. لطفاً پخش بکنین هموطن ما ببینن که این اهریمن از کجای کار سخن میگه در باب و چه میزان به ما توهین میکنه.
بیمارستان بود، از بیمارستان ایشون اومده بود منزل، ما رفتیم با یه جمعی از دوستان عیادتش. مادر شهیدان هم آمدن در جلسه نشستن، وقتی دیدن که بنده آمدن منزلشون، جناب آقای زین‌الدین به خانمشون گفتن که اون قصه ای که از خواهر آیت الله خامنه ای شنیدی برای آقا سعیدم بگو. شروع کرد مادر شهیدان زین الدین خانم آقای زین الدین برای من اون قصه رو تعریف کردن. رفقای ما یکی دوتاشون با هم حرف می زدن، آقای زین الدین حرف خانمش قطع کرد، رو کرد به اون آقایون گفت آقایون شما هم گوش کنید این چیزی که حاج خانم میگه بشنوی. مادر شهیدان شروع کرد از اول گفتن، گفت که خواهر مقام معظم رهبری یه خواهر ناتنی دارن الان در قم هستشون، شوهرشون مرحوم آقای شمس الدینی بودن، روحانی بزرگواری بودن، در دفتر آقا استخاره میگرفتن، چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ولی خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای در قم هستن و حضور دارن. مادر شهیدان زین الدین گفتن ما رفتیم منزل خواهر آیت الله خامنه‌ای و با این خانم صحبت کرد. این خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای به مادر شهید زین الدین این جمله رو گفتن، گفتن که پدر آیت الله خامنه‌ای وقتی که ازدواج اول کردن و همسرشون از دنیا رفتن، زن دوم گرفتن. پدر آیت الله خامنه‌ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک ها امام جماعت بودن. این خانم یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای خواهر ناتنی گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماهار از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد. این تموم شد. چند شب پیش، ببخشید روز بود، جناب آقای زین الدین با عده‌ای از فرماندهان سپاه که بازنشست شدن یا در آستانه بازنشستگی هستن یه جلسه‌ای برای خودشون درست کردن، اومدن دفتر تولیه دیدن بنده. در اونجا جناب آقای زین الدین هم با اون جمع بودن. من به جناب آقای زین الدین گفتم حاج آقا اون قصه ای که خواهر آیت الله خامنه‌ای برای خانواده شما گفتن برای این جمع بگید. ایشونم رو کردن به این جمع برادران سپاهی، گفتن سعیدی میگه که من اون قصه رو برای شما بگم. این قصه رو ایشون اونجا گفت. فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جناب آقای سردار مهدوی نژاد، گفتن آدرس ایشون رو به ما بدید تا ما اینو ضبط کنیم. مردم رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. ما را همیشه عمرمان در سنگر دفاع از امیر المؤمنین و مقام معظم رهبری و هر کس که یار علی است موفق و مؤید بدار.
واقعا خجالت آوره، واقعا خجالت آوره. یعنی این به قدر این مردم ایران رو دست کم گرفته که نشسته با این همه وقاحت این دروغ به این بزرگی رو با چه آداب و رسومی و عشوه و کرشمه و اینا بهم گن مغلطه. ذکر جزئیات یعنی بی حد جزئیات برای راستنمایی دروغ، این اسم داره به لاتین. اگر برون پرونده این آقا رو و داراییش رو در روزگاری که انقلاب شده، خب این اهریمن بایستی بیشتر از 70 سال داشته باشه، بررسی بکنن، بیان امروز هم دارایی این آقا رو بررسی بکنن، میفهمن که چرا این نشستی از این حرف همزه. اما نگرفت، چون این که ملاحظه فرمودین سخنش نگرفت در مجلس، همون مردم بیچاره‌ای که نشستن حرفای مردک رو گوش میکردن سخنش نگرفت، دیدی که سر سر بلند نشد، اما خب این وظیفه‌اش انجام داد. این در واقع حاکی از ورشکستگی مطلق این رژیم منحط عقب افتاده است که ببینید به چه چیزهای بند شد. آقا در روزگار قدیم به محض اینکه یک جنبشی آغاز میشد علیه این زورگوی دزدان مدینه، بلا فاصله موضوع دین رو به میان میکشیدن. اسلام در خطر است، خلافت در خطر است. در موضوع نبرد یعقوب دلاور سیستان که رسما رفت و که اینها رو براندازه و حکومتشون رو، خود خلیفه اومد کلاهشو برداشت، عمامه نکبتشو برداشت و گفت من اومدم از دین محمد دفاع کنم و تحریک کرد عوام الناس رو که عرض کنم که پیروز رو اندرز کرد. نه تنها این، هر کسی هر مطلبی گفت، بارها خدمتتون گفتم که راهی به روشنی داشت، این اهریمنان آمدن و از کنن با این دروغ‌ها و مغالطات او را از میدان بیرون کردن. آخوندهای مسیحی هم همین کاری بگیست. بگی آقا این آقای علی خامنه‌ای همسن خود شماست، قریباً 40 سالش بوده که انقلاب شد، چگونه است که این حرفا رو حالا شما در بابش میزنید؟ در دفتر تولیت از همون کازینوی عرض کنم که حضرت رضا، این آقا ارتزاق میکنه، دزدی میکنه در واقع. دیدید با چه وجهی توضیحات مفصل برای یک مطلب مزخرف مهمل آقای کیم بودن و نم زن این زن فلان بود و دختر این پسر فلان بود و مرحوم پدر ایشون زن اولش این بود اینها، که در واقع این دروغ رو بگه من به جزئیات امور نظر دارم و بدانید که من راست میگویم. یکی از شیوه های مغلطه هم همین هست. گفته یا علی، آمده بیرون. از این میشه من نتیجه گرفت که تمام دروغ هایی که نسبت دادن به همون دوستان نخستین از این جنس بوده که فلان کس وقتی میخواست بیاد به قضای حاجت، این حبیب بسیار اینا رو بخونید، تاریخ هایی که به خصوص جیان نوشتن، آدم استفراغش میگیریم، چیز بود، درخت ها با هم جمع شدن روی ایشون رو گرفتن که ایشون قضای حاجت. یا حضرت علی، حالا شنیدن که خانمی آمده بهش تجاوز میکردن در ایران در زندان ها، اون یارون جنایتکار که قرار بوده به این خانم تجاوز کنه گفته بسم الله الرحمن الرحیم پروردگار از ما قبول کن و حمله میکرده به تجاوز به هموطنش، خداوند از ما قبول کنی تجاوز. اون اولی هم همینا بودن، فکر نکنی فرقی میکردن، بسیار بدتر هم بودن در خشونتاشون. میگویم عدل علی، میگویم آقا عدل علی چه بوده؟ آقا علی کتاب خودشون بخونید، همین آقای شریعتی که رفته و فرانسه مثلا درس خونده بود که هیچ درسی هم نخونده بود، علی وقتی میخواست بیت المال رو تقسیم کنه بین سیاه حبشی و سید قریشی فرقی نمیذاره. خیلی خوب، خیلی عالی، ولی نمیپرسید که این بیت المال از کجا اومده، برای چی به دست علی افتاده، سکه های طلا در بیت المال علی چی کار میکرده، مگه اینا طلا داشتن؟ یه عده فرستاده بودن مثل همین آقا دزدی کنه بفرسته مدینه. به نام جزیه، به نام مالیات، به نام غنیمت انبار ما مردم ایران و مصر و بیچاره و فلسطین رو غارت میکنه میره دست علی. علی هم تساوی تقسیم کرد، خیلی عادل بود. یا عمر، عمر در واقع عدلش از علی هم خیلی بیشتر. تاریخ ها که نگاه میکنه منتها کاری که عمر کرده بود این بود که به جنگن به مجاهدان بعد دو برابر میداد، به سرشون هم دو برابر، حضرت امام حسن علیه السلام دو برابر، حضرت امام حسین علیه السلام دو برابر، پول ما و شما پدران ما تو سرزمین های ایران زحمت بکشیدن اینا دزدیده بودن تقسیم میکردن. موضوع سر کسب پول. آخوند شما پیدا نمی کنید که با بی‌نیازی به این دنیا نگاه کنه، نه یک گیرش نه یک چیزی. عارف ما می شناسیم که با پادشاه بگوی که روزی مقدر است، اما آخوند ما نمی شناسیم که حریص به مال این دنیا نباشد و هر دروغی رو به نفع اینکه چیزی به جیب بزند نگوید. و من امیدوار هستم و به این امید زندم که یک روزی در دادگاه های عادلانه بدون تحقیر، بدون توهین، بدون کتک آدم مثل آقا رو بیارن، همین صحبت خودش رو بگذارن و خودش گوش کن و مردم ایران اینا رو بیشتر بشناسن. یک کسی گفته بود از این از کنن که صاحب منصبان آمریکایی در یک از این پادگان های نمیدونم CIA در کجا، این دوست ما گفته بود که هرچی که این رژیم عمرش طولانی تر بشه مردم به ماهیت آخوند و آدم دینی بهتر پی میبره و خطر تکرارش در تاریخ از میان میره. این است که ما هیچ کمکی نمی کنیم، خود مردم ایران اینا رو خواهند انداخت، اما به تجربه قیمت تجارب تلخ، و این سبب میشه که این اهریمنان دیگه در کل اون منطقه به حکومت و قدرت نرسه. یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم در برنامه شرکت کردن و از ارسلان گرامی که که واسینه آشنایی شدن و از شما بزرگواران که توجه فرمودید، هموطنان همزبانان و از سامان گرامی در اتاق فرمان، تا برنامه بعد که روز سه‌شنبه خواهد بود فردا شب، از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.